بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خواب الوافدون على غيرك یکی از ادعیه ماه رجب المرجب است که توجه به این ادعیه و خوندن و قرائت و تفکر بسیار مؤثر و منور دل هست. خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بك و انتدب المنتجعون الا من انتجع فضلك بابك مفتوح للراغبين و خيرك مبذول للطالبين و فضلك مباح للسائلين و نیلك متاح للعاملین و رزقك مبسوط لمن عصاك و حلمك معترض لمن ناواك عادتك الاحسان الى المسيئين و سبيلك الابقاء على المعتدين اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين صلوات على محمد وآل محمد. در جلسه پیش پیرامون حدیث اول از چهل حدیث این کتاب شریف سخن داشتیم که در این حدیث آمده بود که جهاد اکبر به مراتب از جهاد اصغر که جنگ با دشمن است به مراتب بالاتر است و حضرت امام در شرح این حدیث این مطلب رو تأکید داشتن که باید توجه کرد و تعبیر ایشون این بود که از کشته شدن در راه حق این گونه جهاد با نفس اماره بالاتر از اون جهاد است. در شرط اول از شرایط مجاهده با نفس موضوع تفکر رو مطرح میکنن. میدانید که تفکر یک مسئله است که بسیار راهگشا و راهکار مؤثر در مخالفت با نفس است. انسان از راه تفکر میتواند موعظه بگیرد و با تعقل و اندیشه‌گری آینده خود رو ترسیم کند. میفرمایند بدان که اول شرط مجاهده با نفس و حرکت به جانب حق تعالی تفکر است. تفکر در این مقام عبارت است از اون که انسان لااقل در هر شب و روزی مقداری ولو کم هم باشد فکر کند. خب حالا این تفکر فتح بابی میشه برای انسان که بتواند از گذشته خود عبرتی بگیره و راهی را از باطن به سوی خدا باز کند، که در احادیث هم داره که تفکر ساعتین خیر من عبادت سنه، ستین سنه، سبعین سنه وارد شده با مضمون مختلف. حالا چرا این گونه است؟ برای اینکه ما وقتی روی اعمال و حرکات و گذشته های خود و آینده خود و در حاضر، وقت حاضر خود که ما چه کردیم و چه می کنیم و برای چه آفریده شدیم، حضرت امام می فرمایند فکر کند در این که آیا مولای او که او را در این دنیا آورده و تمام اسباب آسایش و راحتی را برای او از هر جهت فراهم کرده و بدن سالم و قوای صحیحه که هر یک دارای منافعی است و این منافع عقل هر کس رو حیران میکنه، مثلا همین چشم یا گوش، قوه سامعه، قوه بصره، یه عدسه‌ای که در این چشم هست، ببینید چگونه با این عدسه چشم ما چقدر مناظر رو میتونیم ببینیم. این ها هم این قوایی که قوای جسمی و قوای روحی که در این بدن هست، اینها رو خداوند برای انسان آفریده که در این همه بست و بساط نعمت و رحمت الهی تفکر کنه. برای چی؟ من یادم هست که مدتی استاد ما به ما همین مضمون حدیث رحم الله امر ان عرف من عین و فی عین و الى عین، این رو به ما دستور عمل داده بودن برای اینکه روی این فکر کنیم از کجا آمدیم، در کجا هستیم و کجا می رویم. خب این گونه تفکر انسان رو وادار میکنه برای اینکه بالاخره برای نفس خودش یک دلسوزی و شفقتی کنه. خب چه ظلمی بالاتر از ظلم به نفس است؟ و از طرفی هم میفرمایند این همه انبیا که خداوند فرستاده و کتاب‌های آسمانی نازل کرده و راهنمایی‌هایی که نموده است، دعوت‌ها کرده، آیا وظیفه ما با این مولای مالک الملوک چیست؟ آیا تمام این بساط فقط برای همین حیات حیوانی و اداره کردن شهوت بوده؟ یعنی ما هم مثل بقیه حیوانات بخوریم و بخوابیم و زاد و ولد کنیم، فقط برای همین بوده؟ خب در این نفس مراتبی از یک مرتبه همین حیات حیوانیه دیگه. اگر ما بچسبیم به حیوانیت نفس و اون حیات حقیقی رو بعد از این متعجن نشیم که خب غرق در همین شهوات و نفسانیات و حیوانیات بدن خواهیم بود. لذا می فرمان اگر این کار رو بکنی شما هم با همه حیوانات شریک هستی، شما میشه حیوانه یا انسان. میتونه از یه جهت انسان در اون انسانیتش تعالی پیدا کنه، میتونه هم اون جهت رو مخفول بذاره و بره سراغ حیوانیت خود. خب خدا که این همه وسائل زندگی رو برای انسان فراهم کرده و آورده، او رو در این دنیا مقصود خدا چی بوده؟ آیا انبیاء کرام و اولیاء معظم و حکمای بزرگ و علمای هر ملت که میاند و مردم رو دعوت به قانون عقل و شرع میکنن و اونها را از شهوات حیوانی و از این دنیای فانی پرهیز میدن، آیا اینها با انسان دشمنی دارن که اینقدر او رو موعظه میکنن و او رو عرض کنن پرهیز میدهن؟ یا راه صلاح ما بیچاره های فرو رفته در شهوات راه ما رو نمیدانستن که باید از این چاله ها ما بیرون بیایم؟ ما اینجا از نهج البلاغه هم یک در تأیید کلام حضرت امام، از نهج البلاغه خطبه اول نهج البلاغه جمله هست: در خلقت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، که حضرت علی علیه السلام می فرماید ثم نفخ فیها من روحه فمثلت انسانا ذا اذهان یحیلها و فکر یتصرف بها. اونگاه خداوند از روح خود به این انسان دمید، پس او را به صورت یک انسانی در آورد که این انسان دارای یک نیروی عقل و اندیشه است، و این نیروی عقل برای این بوده که او را به تکابو و کنجکاوی در آورد و همچنین او را دارای یک نوع افکاری قرار داد که بتواند نیازهای خود را برطرف نماید. خدا این کار رو با انسان کرده که انسان بتونه جلو راهش رو ببینه و راهش رو از خیر و شر تشخیص بده. در آیات قرآنی هم راجع به موضوع تفکر باز می‌بینیم آیاتی هست، مثلا در سوره آل عمران آیه 191 که میگن مستحب است انسان وقتی آخر شب از خواب بیدار شد میخواد وضو بگیره، نماز بخونه، بیاد تو حیات، سر به آسمان بلند کنه، ستاره ها رو ببینه و با خودش این آیات رو بخونه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا. بندگان خدا اون بندگانی هستند که خدای خود را هم ایستاده و هم نشسته، یعنی در هر حال، ذکر الله حسن علی کل حال، قیاما و قعودا. و بعد می فرماید و علی جنوبهم. جنوب جنب همون پهلوی راست، پهلوی چپ میگه، یعنی وقتی هم که تو رخت خواب هستن از این پهلو به اون پهلو میشن، باز هم اونجا به یاد سرنوشت خود، مسیر خود، خدای خود هستن. و یتفکرون، اینجاست کلمه یتفکرون، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اونها که به یاد خدا هستن اهل تفکرن، تفکرشون در آیات آفاقی و انفسی هست، در خلقت آسمان ها و زمین هاست. خب ما الان داریم دیگه، بچه هامون توی این مدارس دولتی آموزش پرورش درس میخونن. یک کتاب از این کتاب ها به نام علومه. تو علوم چی میخونن؟ از همین عرض کنم صنع الهی میخونن، از این آسمان و زمین و مخلوقات و هیکل عظمی انسان و آیاتی که در خود انسان هست. اینها همه نشانهایی از پروردگار عالم است که اینها رو به وجود آورده تا ما به فکر بیفتیم، تا ما محبت و عشق او رو به دل بگیریم. ربنا ما خلقت هذا باطلا. در این آیه شریفه میخونیم که خدایا این آسمان و زمین و بشر و اینها رو همینجوری بیهوده که نه آفریدی، اینها رو آفریدی چطور رو بشناسن و وظایف خودش رو اون انجام بدن. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. پس ما در قرآن در خصوص تفکر آیاتی داریم، افلا یتفکرون افلا یعقلون، همه اینها نشانه این هست که دراجه به تفکر باید فکر کرد و یه برنامه داشت، برنامه منظم و یه اوقاتی رو باید تعیین کرد برای اینکه سر بذاریم و تفکر کنیم و از تفکر خود و اندیشه خود موعظه بگیریم. اگر میفرمان اگر انسان عاقل لحظه ای فکر کند میفهمد که مقصود از این بساط عالم یه چیز دیگری بوده، نه این همین مسئله ظاهر و زندگی مادی این دنیا، و منظور از این خلقت عالم بالا و بزرگتری است. اون عالم بزرگتر رو باید پیدا کرد، اون کجاست و این حیات حیوانی مقصود به ذات نیست. اگرم یه چیزهایی از امور مشترک با حیوانیت داریم در این بدن، ولی اینها مقصود اون مقصود اصلی نیست. اینها یه چیزهایی هست که خب لازمه این بدنه، و انسان عاقل باید در فکر خودش باشد و به حال بیچارگی خودش رحم کند و با خود خطاب کند: ای نفس شقی که سالهای دراز در پی شهوات عمر خود را صرف کردی و چیزی جز حسرت نصیبت نشد، خوب است قدری به حال خود رحم کنی. اینها فرمایشات حضرت امام است. خوب است قدری به حال خود رحم کنی، از مال کل ملوک حیا کنی، از اون خدایی که همه چیز در ملکیت اوست. ولله ملک السماوات والارض، در دعای محراب مسجد کوفه میخونیم که الهی انت المالک، مولا یا مولا انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. این که انسان اعتراف کنه که خدای مالکی داره که همه چیزش در اختیار و اراده اوست، این رو خب ما متوجهیم ولی آثارش در خودمون نمیبینیم. از مالک الملوک حیا کنی، قدری در راه مقصود اصلی قدم زنیم که اون موجب حیات همیشگی و سعادت دائمی است. سعادت همیشگی را مفروش به شهوات چند روزه فانی میفرمان، اون سعادت ابدی و همیشگی را نفروشی به این شهوات های و خواسته های نفسانی چند روزه این دنیا. بعد میفرمان اون هم به دست نمی آید حتی با زحمت های طاقت فرسا. حالا میخوای خواسته های داری، ولی آیا انسان به همه خواسته هاش میرسه؟ اینکه آدم چرا بیاد خواسته هاش در راه یک اموری که میدونه اینها پا بر جا نیستن، نمیمونن. بعد میفرمان یه قدری فکر کن در حال اهل دنیا، از سابقین گذشتگان تا این زمان، اینها رو فکر کن، تاریخ پادشاهان بخون، تاریخ اونهایی که آمدن، اون فرعونیان، اونها که آمدن در این دنیا چقدر پادشاهی کردن، سلطنت کردن، و آخر مسیرشون چگونه بود، سرنوشتشون چگونه شد. خب اینو همه رو فکر کن، در بارش موعظه بگیر و از این موعظه بالاخره از این برداشت ها برای خودت یک راهی پیدا کن. ببین که ملاحظه کن زحمت های گذشتگان از پادشاهان و سلاطین، رنج های اونها در مقابل راحتی اونها چقدر زیادتر و بالاتره. اینها رو خوب درش فکر کن. حالا ممکنه برای بعضی هم یه راحتی یه خوشی پیدا بشه، ولی این که ازلی و همیشگی نبوده. بعد می‌فرمانند اگر این کار نکنی اون وقت انسانی خواهی بود که در صورت انسانی ولی از جنود شیطانی، از طرف او مبعوث است و تو را دعوت به شهوات می‌کند. یعنی اون باعث و محرک تو همون شهوت‌های شیطانی و نفسانی است که تو را همیشه دعوت به شهوات و خواسته ها میکنه و به تو میگه و میگوید که زندگی مادی رو باید تأمین کرد. همش تو زندگی این دو روزه دنیا و زندگی مادی قدری در حال خود تأمل کن و قدری او را استنطاق کن. استنطاق یعنی عقلت رو، هوشت رو، اینها رو با تفکر به نطق در بیار، به سخن در بیار که اینها با تو صحبت کنن، راه حقیقت رو برای تو نشون بدن. قدری او را استنطاق کن، ببین آیا خودش از وضعیت خودش راضی است. انسان بشینه فکر کنه ببینه واقعا از این وضعی که الان خودش درش هست راضی است. خب خواهد فهمید که رضایت نداره از این وضعیت. الان ما توی این مسجدمون خب میبینیم بعد از منبر که میشینیم یه تعداد میان، حتی از شهرستان ها میان اینجا. خب چی باعث میشه که اینا اینجوری پا میشن میان اینجا؟ لابد دیدن که این وضعیت و وضعیت رضایت بخشی نیست براشون، باید دنبال یک عالم دیگری باشن. یا اون که خودش مبتلاست و میخواهد بیچاره دیگر رو هم مبتلا کنه. حضرت امام میفرمان اگر خودش نجات نده و بمونه ادامه بده همون شهوات و ملذات خودش رو، این در واقع یک شخص بیچاره است که به شهوت‌های نفسانی و خواسته‌های خودش مبتلا شده. حالا وقت یکی دیگه هم بیاد باش رفاقت کنه، یه بیچاره دیگر رو هم مبتلا خواهد کرد. خب پس باید چه کار کرد؟ در هر حال از خدای خود با عجز و زاری تمنا کن که تو را آشنا کند به وظایف خودت که باید منظور شود ما بین تو و او. او یعنی خدا. باید این وظایف خودت بفهمی که تو برای چی خلق شدی. کنت کنزا مخفیا فخلقت الخلق لکی اعرف من عرف نفسه فقط عرف ربه. ما باید تو این راه قدم برداریم، نه اینکه دنبال اون خواسته های شهوانی نفسانی که اون را خیلی ها دارن، خیلی ها دارن. لذا قرآن همش میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، کمی هستن که متوجه این معانی دقیق بشن. امید است، حضرت امام میفرماید امید است این تفکر که به قصد مجاهده با شیطان و نفس اماره است راه دیگری برای تو بنمایاند. اگه این تفکر رو درست انسان انجام بده اون راه واقعی را پیدا میکنه، راه دیگری برای تو بنمایاند و موفق شوی به منزل دیگر از مجاهدات نفسانی. پس اینجا از نظر ایشان اولین منزل تفکره. البته منازل دیگری هم هست که اون را در فصل‌های بعدی بیان میکنن، از قبیل اینکه از مهمت رو بالا باید برد و منازل دیگری که انشاءالله برای جلسات آینده به اون میپردازیم. پروردگارا از تو میخواهیم که در این اشهر ثلاثه به خصوص رجب و شعبان و رمضان، در این اشهر خودسازی، خب این ایام هم که ایام اعتکاف بود و بالاخره مناسبت های مذهبی که در این ماه هست، ایام شریف، منادی که در این شب ها ندا میکنه، همه اینها ما بتوانیم از همه اینها پند خود رو بگیریم، عبرت خود رو بگیریم و بتونیم قدمی بعد از قدم قدم ها رو جلو بگذاریم و پیشرفت کنیم در راه معرفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اغفر لنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم انصر من نصر دينك فاخذل من خذل دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر، سلامتي امام زمان، سلامتي مقام رهبری، سلامتي خودتون، اجماعا صلوات بر محمد و آل محمد.